امروز صبح یه جایی خوندم که تو بیابونای مهران یه تانک عراقی از زیر خاک اومده بیرون. نوشته بود این تانک باقی مونده یه روزاییه که حاج قاسم خدا بیامرز با لشکر 41 سارالله تو مهران با بعثیا درگیر شد و بعثیا سلاحاشون رو جا گذاشتن و فرار کردن. این خبر رو که خوندم از صبح حاج قاسم جلوی چشمامه. بیشتر از همه اون فیلمی که ازش تو سیل اهواز منتشر شده، همون فیلمی که خدا بیامرز ابو مهدی المهندس هم کنار حاج قاسمه. اون روزا تو فضای مجازی چقدر بازار تهمت و شایعه داغ بود، یادتونه؟ میگفتن هشت و شعبی اومده ایران رو اشغال کنه، میگفتن کاری که صدام نتونست بکنه. بگذاریم، گفتن نداره. اون روزا بسیج مردمی عراق اومده بود به هموطنای حاج قاسم کمک کنه، شاید یه ذره از زحمتای اون مرد بزرگ رو جبران کنه. ولی بدتر از سیل اهواز سیل تهمت بود. برای کسایی که اون تهمت‌ها رو داغ می‌کردن سخت بود ببینن ایرانی و عراقی کنار هم دارن خدمت می‌کنن. آره، اون روزا صفحه‌های اینستاگرام و توییتر و کانال‌های تلگرام پر بود از نگاه‌های سرد، ولی تربیت شده‌های حاج قاسم می‌دونستن اون نگاه‌های سرد یک در 10,000 مردم ایران هم نیستن. یه سال از سیل اهواز گذشت، حاج قاسم رفت، ابو مهدی المهندس رفت، کرونا اومد، همه اومدن به میدون، کاسب، تاجر، زن خونه‌دار، کارمند، دانشجو، طلبه، سپاهی، ارتشی، بسیجی، همه اومدن. اون نگاه‌های سردم دوباره اومد. لشکر تهمت فکر میکرد اون بذری که سر ماجرای هواپیمای اوکراینی پاشیده ثمر داده و مردم از سپاه زده شدن، ولی نشده بودن. رفتن سراغ یه عده دیگه. این بار آدمایی از جنس خودمون رو بردن روی سیبل. این آدما کارایی رو به عهده گرفته بودن که بقیه جرأت نزدیک شدن هم نداشتن. این آدما بی ادعا رفتن تو دل کرونا، از تی کشیدن سالن بیمارستان تا کفن و دفن اموات کرونایی که خدا روح همشون رو شاد کنه. لشکر تهمت سر و صداش زیاد بود، ولی مردم نبودن، چون مردم اون آدما رو دوست داشتن. امشب قراره از اون آدما بگیم و بشنویم، آدمایی که گرمای محبت مردم رو دیدن و نگاه سرد چند تا صفحه مجازی رو نه اینکه ندیدن، نخواستن ببینن. آدمایی که مردونه تو میدون موندن، اگرچه شاید کمتر ازشون میشنویم. سبحان الله والحمد لله ولا
اله الا الله والله اکبر. خب تشکر میکنم از همکار عزیزم جناب آقای حیدرزاده که این بخش رو آماده کردن. خب مهمان عزیز و گرانقدرمون الان در استودیو هستن، نمیدونم شاید از گفتار ابتدایی آقای حیدرزاده متوجه شده باشید، اما حتما پای رادیو بنشینید و ببینید که چه اتفاقهایی توی ماهای گذشته و سالهای گذشته و این روزها رقم میخوره به دست آدمهایی که کم و بیش ممکنه در جامعه ما مظلوم باشن. گاهی خلاصه تیر تهمت ها به سمتشون روان میشه و حرکت میکنه، اما اونها همچنان سفت و محکم ایستادن. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر زمانی، رئیس ستاد حوزوی بحران و حوادث غیر مترقبه کل کشور، مهمان عزیز و گرانقدر ما هستن. حاج آقای زمانی سلام علیکم، خوش آمدید، قبول بشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدا هم بر جناب عالی جناب اسماعیلی و هم بر همه شنوندگان عزیز رادیو معارف در کل کشور. انشالله که خداوند نماز و روزه همه عزیزان رو به کرم خودش قبول کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. حاج آقا، مردم شاید نگاهشون در ابتدا به حوزه و به طلبه ها اینه که خب فقط طلبه ها کار تبلیغی رو انجام میدن، که البته یکی از وظایفشون هست و کارهاشون هست، خب البته خیلی هم مهم هست، اما کارهای بسیار زیادی توسط طلاب عزیز انجام میشه که این روزها در داستان کرونا و در گذشته داستان سیل و زلزله مردم به عینه دیدن که طلبه ها چطور در میدان بودن. ابتدا این ستاد بحرانی که شما دارید، ستاد حوزوی بحران و حوادث غیر مترقبه رو یک کمی توضیح بفرمایید که چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً مردم عزیز ما در همه شهرها شاهد تلاش‌های مجاهدانه طلاب و روحانیون عزیزمون در عرصه مواجهه با این بحران کرونا هستن، کم و بیش شاهد هستن یا شنیدن.
بله.
ولی خب اطلاعات موثق و جامعی را سعی میکنم با لطف خدا امشب بتونم مقداری را عرض بکنم و به اطلاع هموطنان عزیز برسونم. سه چهار تا نکته را عرض میکنم. نکته اول اینه که فکر میکنم مردم خیلی دوست دارن هی از من میپرسن آقا آمار این تعداد طلابی که الان تو عرصه طلاب جهادی هستن چه تعداد خوبه؟ منم یه اول بگم چون مرتب از من میپرسن. آماری رو که ما از مجموعه طلاب و روحانیون جهادی گرفتیم
کل کشور،
کل کشور حدود 12,500 نفر ماشالله. تعداد طلاب و روحانیونی هستن که الان در طول این دو ماه مشغول خدمتگذاری به مردم عزیز هستن در خصوص موضوع بحران کرونا. کالا شرحش رو خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز خواهم داد.
بسیار خوب.
اما اینکه چه جوری شد این شکل گرفت، من به دو تا ریشه شکل گیری ستاد بحران اشاره کنم. یکی ریشه تاریخیشه و اون اینه که روحانیت شیعه و اسلام در طول تاریخ علاوه بر مسئولیت تبلیغ و تعلیم معارف دینی، یاد دادن احکام فقهی، ترویج فضائل اخلاقی جامعه، علاوه بر این وظیفه رو داشتن که هر وقت بحرانی و مصیبت عامی برای جامعه پیش می اومد وارد میدون می شدن. مردم عزیز ایران ما یادشونه توی شهرهای مختلف قبل از انقلاب کمیته امداد امام خمینی که نداشتیم، ولی صندوق‌های خیریه غالبا توسط علمای شهرها تأسیس یا مدیریت می‌شد و به مردم محروم رسونده می‌شد این سری امکانات. وقتی هم بحرانی به وجود اومد باز علما می اومدن وارد میدون می‌شدن. من به آخرین در واقع حلقه‌های این زنجیره قبل از انقلاب اشاره کنم. دو خاطره‌ای که من یادمه که این ستاد بحران ما اونجا دیدیم تشکیل شد قبل از انقلاب، یکی در جریان زلزله طبس بود قبل از انقلاب رخ داد. من طلبه بودم، اوایل طلبگیم بود، رفتیم اونجا برای کمک با همون انگیزه و دغدغه طلبگی. وقتی رفتیم اونجا طلبه‌های جهادی اون زمان دیدیم جمع شدن، رهبری این طلاب و روحانیون مجاهد رو که واقعا طبس زلزله عظیمی بود، ما نزدیک 50,000 کشته دادیم در طبس.
بله.
خیلی عظیم. کسانی که اونجا توی میدان آمدن و جنازه ها رو در می آوردن یا زخمی ها رو نجات می دادن و کمک می کردن به کسانی که گرفتاری مالی داشتن، بینا کمک مالی می کردن. دو روحانی بزرگوار رهبری این جمع طلاب رو تو اون قوقای اونجا که هیچ چی نبود به عهده داشتن. یکی شهید هاشمی نژاد بود، یکی هم مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای. این دو نفر رهبری ما رو به عهده داشتن و من یادم با چه سختی اینا شبانه روز تلاش می‌کردن.
زلزله طبس.
این یه خاطره. و خاطره دوم در جریان سیل ایران شهر بود قبل از انقلاب، زمانی که مقام معظم رهبری تبعید بودن در ایران شهر. خب اکثر مردم ایران شهر اهل سنتن، ایده هم شیعه، ایشون اونجا تبعید بودن. سیل آمد و مقداری ویرانی برای مردم به وجود آورد. خب خونه های مردم خراب شد، بعضی دیگه نون برای خوردن هم نداشتن. اونجا بزرگتر کسی که به داد مردم رسید و در واقع این ستاد بحران مردمی رو تشکیل داد همین روحانی تبعید شده ما، روحانی سید جوان اون زمان یعنی آیت الله خامنه‌ای بود. اون زمان هم سنشون زیاد نبود، شاید 35 سال 40 سال مثلا در این حدودشون داشتن، ولی ایشون شروع کردن و کمک رسانی. مردم ایران شهر برای من میگفتن ما هنوز خاطره شیرینی که میدیدیم آیت الله خامنه ای عبا رو گذاشته ایشون کنار با عمامه و قبا، کیسه های پر از آرد رو به دوش گرفته و برای ما میاد در خونه ها میرسون. این صحنه ها توی ذهن مردم نقش بسته. اینا ریشه های تشکیل این ستاد بحران ماست به نظر من. خب این دوتا خاطره رو لازم می‌رسن در آغاز که کام مردم عزیزمون شیرین بشه.
حالا انشالله صحبت میکنیم با آقای زمانی عزیز. خیلی عالی بود، خیلی شیرین بود، چقدر شیرین شروع شد. انشالله شیرین هم برنامه امشب ما به پایان خواهد رسید. دوستان خوبه شنونده ای که از همون ابتدا همراهی خودشون رو با ما اعلام کردن، آخه یک دختر خانمی پیام فرستادن فاطمه خانم محمدی، گفتن که من امسال 9 سالم شده و اولین روزه رو در ماه مبارک رمضان گرفتم. شب اول پدرم 50,000 تومان به من هدیه داد و من این رو امروز واریز کردم به حساب مؤسسه حضرت خدیجه. آخی قربون شما عزیزانی که اینقدر عشق دارید، اینقدر محبت دارید، اینقدر نسبت به فقرا و نیازمندان توجه دارید، خدا انشالله به همه شما جزای خیر عنایت بکنه.
موج مهربانی،
با هم صبر کنیم، با هم بردبار باشیم، با هم مهربان باشیم، با شفقت باشیم، با هم کمک کنیم.
شما مؤمنان خداجو می توانید به منظور سهیم شدن در رزمایش بزرگ مواسات و همدلی، کمک های نقدی خود را به شماره کارت 50 41 72 11 11 53 76 02 به نام خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها واریز کنید. در صورت تمایل به ارسال شماره کارت خیریه، عدد 110 را به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال فرمایید.
گزارش میزان کمک‌های شما مؤمنان خداجو هر شب ساعت 23 در رادیو معارف، برنامه موج مهربانی.
مانند بهار مهربان باشی.
خب آقای زمانی عزیز و نازنین، رئیس ستاد حوزوی بحران و حوادث غیر مترقبه کشور مهمان ما هستند. چقدر خوب شروع شد با خاطراتی که از سالهای قبل از انقلاب و اون خدماتی که حضرت آقا تو این داستان زلزله طبس و همچنین سیل ایران شهر داشتن برای ما بیان کرد. خواجه آقا بفرمید ادامه مطالبتون رو.
بعد از اون تاریخچه و ریشه های تأسیسی که عرض کردم، اشاره بکنم به خود تأسیس این ستاد حوزوی بحران. ما 3 سال قبل وقتی جریان زلزله کرمانشاه رخ داد و بعد هم سیل خوزستان و لرستان و گلستان رخ داد، احساس کردیم این همه طلبه ها، خواهر و برادر توی کشور را میفتن برای کمک، احتیاج به ساماندهی دارن. بله. اومدیم یک در دفتر اجتماعی سیاسی مرکز مدیریت حوزه ستادی رو تشکیل دادیم به نام ستاد حوزوی بحران و حوادث غیر مترقبه. منتاش برای اینکه همه ظرفیت های کشور را هماهنگ کنیم، 7 نهاد حوزوی رو عضو کردیم. 1 خود مرکز مدیریت حوزه‌های علمی کشور برادران، 2 مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران، 3 جامعه زهرا، 4 جامعه مصطفی، 5 دفتر تبلیغات اسلامی، 6 سازمان تبلیغات اسلامی و 7 مرکز خدمات حوزه‌های علمی. همه اینا رو عضو کردیم یه ستاد بحران. برای چی؟ برای که نظاممند کل ظرفیت روحانیت در کل کشور همزمان به کار گرفته بشه و موازی کاری هم انجام نگیره.
خیلی عالی، درست.
و خب اولین نتیجه شیرین خودشو در جریان سیل نشون داد که ما شاهد حضور 14,000 طلبه و روحانی در جریان سیل سال گذشته بودیم که واقعا چهره زیبایی بود. خب این کار دیگری که انجام دادیم این بود که همین ستاد بحران رو شعبه شد در تمامی 32 استان کشورمون تأسیس کردیم. یعنی به تمام مدیران حوزه، خوب مردم عزیز ما بدونن، خوب. در تمامی استانهای کشور ما الان ستاد حوزوی بحران فعاله. یعنی مدیر حوزه علمی برادران، خواهران، سازمان تبلیغات، اینا همه با هم به مجرد حدوث یه حادثه با هم جلسه رو میگیرن و دستور از اینجا داده میشه که چه خدمتایی میتونن انجام بدن و لذا الان تمام استان ها مشغول فعالیتن. اینم خبر جالبیه که دوستان ما خوبه در جریان باشن. ما به مجرد این که ویروس کرونا خودشو در ایران نشون داد و قبل از قم وارد 15 استان کشور شد، اما متوجه نشدن مسئولان ما که این مریضی هایی که داره پیش میاد و مشکلات تنفسی و مرگ و میری که به وجود میاد، این همون کروناست. فکر میکرده مشکل تنفسیه که یه مقدار فشار آورده. خب 15 استان کشور ما رو گرفت و بعد قم رو هم وارد شد اینجا هم گرفت، اما هیچ کس متوجه نبود. پزشکان قم وارد یک معاینه و آزمایش جدی شدن و تونستن اولین کشف رو پزشکان انجام بدن در قم. کشف انجام گرفت، معرفی کردم به وزارت بهداشت که آها تو استان دیگه هم قصه همینه، لذا اقدام بکنید. پس یک نقطه امتیازی رو پزشکان قومی پیدا کردن که متاسفانه به جایی که ازشون تشکر بشه توی کشور، قوم بدنام شد و مورد ملامت پزشکان قوم و مردم قوم قرار گرفتن که چرا قوم اولین بیماری، اولین کشوری بوده که بیماری رو گرفته. و یک مقدار شاید ناگهانی این قصه تبلیغات شده، اما به نظر من به هر حال قوم ستیزان و روحانیت ستیزان اینها تعمد شاید داشتن، دین ستیزان تعمد داشتن،
بیشتر هم البته اونور آبی ها آره. اینها سعی کردن روی
نظام اومدن مطرح کردن که دیگه حضرت عالی واقف، دوستان ما میدونن که اگه یه روحانی یه جا میره میگه اگه از قوم اومده یا پلاک 16 مثلا ماشین از قوم چقدر گرفتاری که فکر میکردن قوم صادر کننده است. خب یه خطای و لغزش رسانه‌ای متاسفانه در کشور ما رخ داد و برخی از مسئولان ما نمیدونم چرا، انشالله که ناآگاهانه بوده، اینو به زبان آوردن مسئله قوم رو. این یه خطایی بود. من به خطای دومی هم که رخ داد اشاره کنم. خطای دوم این بود که برخی از افراد اومدن این کار رو و به گردن جامعه المصطفی و طلاب چینی که در ایران در قم درس میکنن به گردن اینا انداختن، گفتن این طلبای چینی از چین ویروس کرونا رو وارد کردن. خب این تبلیغات شد و برخی از افراد مغرض هم در این زمینه که من میشناسم شروع کردن کار کردن.
بله.
من چون مرتبطم با جامعه المصطفی و تدریس دارم اونجا، رفتم برای بررسی. این خبر خوبه خدمت حضرت عالی و جامعه عزیزم بدم. وقتی رفتم اونجا با دو سه تا نقطه روشن زیبا مواجه شدم. یک، اولین خبر این بود که چند ماهه اصلا ما طلبه چینی وارد ایران نشده،
اصلا ورودی نداشتن،
اصلا ورودی ما نداشتیم. این نکته اول. خب این خیلی مهمه، واقعا تهمته. نکته دوم اینه که در طول این دو سه ماهه هم که خب طیف‌های متعدد جامعه بیمار شدن، جالبه طلبه های چینی ما هیچ کدوم بیمار نشدن. خیلی مهمه. طلبه های غیر چینی ما هم، طلبه های خارجی که اینجا توی حوزه قم دارن درس میکنن، اینها هم کمترین درصد بیماری رو ما توی اینا داشتیم. یعنی مثلا آماری که من گرفتم 4 نفر بیمار شدن فقط توی این اواخر. یعنی پاکترین طیفی که ما توی جامعه داشتیم از نظر بیماری طیف طلاب خارجی بودن که محافظت شدن.
درست.
خب رعایت بیشتر کردن. اینا نکته های مهمیه. اما خب این بعد که ما پیگیری کردیم این بیماری از کجا وارد شده، توی قم دیدیم توسط یه بازرگان وارد شده بود که اون بازرگان هم خب به رحمت خدا رفت و بیماری شدید بود.
خب همونطور که آقای زمانی عزیزمون فرمودن، 12500 تا طلبه روحانی تو داستان کرونا از روزای اول در خط مقدم بودن و فعالیت‌های خیلی خوبی داشتن. یه بخشی رو آماده کردیم با هم بشنویم لطفاً.
حالا روز اولی که بنا شد بحث طلبه و کار جهادی اینجا باشه، ما تو بیمارستان بهالو اومدیم کمک کار که 3-4 روز قبل از عید میشد که بنا شد شیفت بندی بشیم و بریم برای کمک.
یعنی الان تقریبا یه هفته است.
بله بله.
میگفتن سراغ بنده خدای رفتیم برای همین خدمات، دیدیم ترشرویی میکنه، خیلی بسته وجه نداره، اخماش تو همه. چند بار مکرر بهش مراجعه کردیم که آقا میخوایم خدمت بکنیم. یه مرتبه بین این اصرار ما بغضش ترکید، گفت آقا من وجدانم ناراحته، من به شما طلبه ها قبل از این جسارت میکردم، اما حالا که میبینم مثل پروانه دارید دور من میگردید، اونم توی این شرایطی که برادر من نیومده دنبالم، واقعا قیامت معناش اینه ها، یومون یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی. یعنی واقعا اینجا دیگه تعارف بردار نیست، اینجوری نیست بگیم یه ترکش، بچه ها اومدن نوک پیکان درگیری و خط مقدم مبارزه با کرونا. بعضا خانواده هاشون با تأخیر میان دنبالشون، میگن بذارید بمونن بهتر بشن که یه وقت منتقل نکنن.
من خودم شاهد بودم چندین بارشون به ما گفتن آقا جواب ای کاش بعد از اینکه این قضیه تموم شد شما بازم به ما سر بزنید. میگفت دلمون براتون تنگ میشه، دوست دارین یه حالی از ما بگیرید و اینا. آدم خیلی واقعا ارتباط و رابطه خوبی شده بین طلبه ها و کادر بیمارستانی.
شور شادی در دل زن رابون هیدر شد به پا شور شادی در دل زهرا
شعبان بودش. ما با گروه مدعی و اینا طبقات بالا میخوندیم و برای شاد کردن مریضا بالا سر هر اتاقی میرفتیم و میخوندیم سرود زیبایی رو بچه ها برای خود پرسنل و پرستاران با مضمون پرستاری که مثل شهادت و مثل جنگ در راه خدا دارن کار میکنن خوندن و بالاخره تشویقی و برنامه‌ای رو انجام شد اونجا برای خود پرستارا.
مهربونی و وفاداری میکنی خدا میدونه چه ایثاری میکنی خدا میدونه چه ایثاری میکنی بگو به وصف پرستار تو از شجاعت مدافع آل سلامت سر تو سلامت مدافع آل سلامت
خب شنیدیم بخشی از کار جهادی طلاب عزیزمون در بیمارستان ها رو که بعد از داستان کرونا هم روحیه دادن به مریض ها هم پرستارا هم کارهای زیادی که انجام دادن و مهمترین شاید کاری که کسی جرئت نمی کرد وارد این صحنه بشه بحث غسل دادن، نماز خوندن، کفن کردن و تدفین امواتی که به واسطه کرونا جانشون رو افرادی که جانشون رو از دست دادن و خب اینها واقعا جانانه به میدان اومدن و ایثار کردن، از خود گذشتگی کردن. خدا انشالله به همشون جزای خیر بده. خیلی از دوستان باز گفتن شماره کارت رو، من شماره کارت رو اعلام میکنم برای هدایای شما. 50 41 72 11 11 53 76 02. دوباره عرض میکنم 50 41 72 11 11 53 76 02. به نام خیریه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، ما یک تندیسی داریم که تقدیم آقای زمانی عزیز میکنیم. انشالله به یاد برنامه ما این رو داشته باشن و برای ایشون هم آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. انشالله خدا به شما جزای خیر.
خیلی ممنونیم از جناب عالی و از همه همکاران عزیزتون در رادیو معارف که بسیار برنامه جالبیه و اون آرزویی که امام بزرگوار داشتن که دانشگاه اسلامی ملی کل مردم استفاده بکنن، رادیو معارف تبدیل به یه دانشگاه ملی دینی واقعا شده. این تندیس رو من به نمایندگی از طلاب جهادگر مخلصی میگیرم که الان تو این نیمه شب تو بیمارستانها مشغول خدمتگزاری مجاهدانه و مخلصانه به بیماران عزیزمون در سطح کشور هست.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم از آقای بزرگواری فرمودید. طبق معمول امشب هم برنامه موج مهربانی رو به نام نامی آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به پایان میبریم. تا فردا شب، یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا.
خب موج مهربانی تقدیمتون شد. گزیده برنامه شب گذشته، امشب هم میتونید برنامه رو بشنوید. اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به لحظات پایانی مجموع برنامه‌های بخش اول رسیدیم. خدمتگزاران شما در این بخش، تهیه کننده جناب آقای ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار جناب آقای علی میرزاییان، همانگه پخش جناب آقای محمد حسین آزما و بنده رضا حبیبی که توفیق داشتیم در خدمت شما عزیزان باشیم. از ساعت 6 صبح انشالله که مجموع برنامه‌هایی که تقدیمتون شده مورد عنایتتون واقع شده باشه. یک بار دیگه عرض بکنم 162 و 30162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. اما آخرین برنامه که در این بخش تقدیمتون میشه، پیام ولایت هست، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی. ساعت 14 از استدیو پخش خبر رادیو شرمنده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان خواهیم بود و بعد از اخبار ساعت 14 انشالله همکاران عزیزم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود. خیلی خوشحال بودیم که در خدمتتون بودیم، انشاءالله که باز همین توفیق رو داشته باشیم جهت خدمتگزاری به شما عزیزان شنونده. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم از این ثانیه‌ها شنونده پیام ولایت باشید. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در هم عمر از آن پشیمانیم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
توجه کنیم که همه دستاوردهای بزرگ در سایه کار تحقق پیدا می کند، به معنای اهم این عنوان. کار ارزش دارد، کارگر به برکت ارزش کار ارزش والایی در جامعه دارد. اینی که معروف است و روایت است که پیغمبر مکرم اسلام دست کارگر را بوسیدن، این یک تعارف فقط نیست، این یک تعلیم است. بنابراین می‌خواهیم از کار تجلیل بشود، از کارگر تجلیل بشود، مسئولان توجه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکلات محیط‌های کارگری و جامعه کارگری. مشکلاتی وجود دارد، مسئله تعویقها، اخراجها، مسئله معیشت، امثال اینها چیزایی است که وجود دارد در سطح کشور، در میان جامعه کارگری مشکلات کارگران است. مسئولین همتشون رو متوجه کنند بیش از پیش به این مسائل. هدف از این دیدار اینهاست. اونچه که بنده احساس میکنم این است که مجموعه کارگری از اول انقلاب تا امروز حقا و انصافا برای کشور کار با ارزشی انجام دادند. اولا خود ارزش کار و کارگر، ثانیا حضور در میدانهای دشوار کشور در این سالهای متمادی، ثالثاً اقوا نشدن از اقواگری کسانی که میخواستن جامعه کارگری رو از اول انقلاب در مقابل نظام قرار بدند. این فداکاری بزرگ رو کارگران کردن، در حالی که خب مشکلات کارگری، معیشت کارگران، اینها هم وجود داشته است در دورانهای مختلف، لیکن جامعه کارگری امتحان خوبی پس داده است. مشکلاتی که وجود دارد با اولا گفتن و حرف زدن حل نمی شود. همونطور که عرض کردیم اقدام و ابتکار و عمل لازم است. ثانیا مشکلات مجموعه اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد. ستون فقرات هم عبارت است از تولید. ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم عبارت است از تقویت تولید داخلی. اگر این کار تحقق پیدا کرد، همت ها متوجه به این مسئله شد، مسائل کار به تدریج حل می شود، کار ارزش پیدا می کند، کارگر ارزش پیدا می کند، اشتغال عمومی می شود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه به تدریج کم می شود، از بین می رود.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.